بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
صلی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین اجماعی که بر حجیت خبر واحد نقل شده بود، اجماع بر اینه که تمام علمای امامیه به اخبار مدونه در اصول شیعه عمل میکنن، حتی سید مرتضی. خب پس این کاشف است از رضای معصوم، یعنی معصوم راضیه که انسان به تمام این اخبار عمل بکنه. یه همچین ادعای اجماعی شده، ولی ایشون این اجماع رو قبول ندارن. چرا؟ ایشون میگن اگر مقصودت به نحو موجب کلیه، یعنی دانه دانه تمام این کتب، تمام این روایات فیما به ایدینا، دانه دانه شو همه بهش عمل میکنن، این که دروغه. شاهدش اینه که استثنا القمیون کثیرن من رجال نوادر الحکمه، یا مرحوم صدوق فرمود هر خبری رو که استاد من رد بکنه منم رد میکنم، و کرده. استاد ایشون بعضی از خبرها رو رد کرده، مرحوم صدوق هم به تبع استاد رد کردن. خب پس دانه دانه به نحو موجب کلی همچین اجماعی نداریم. اگر مقصود اینه که نه به نحو موجب جزئیه، اجمالاً به این اخبار فیما به ایدینا عمل شده. اگر این باشه، ایشون بفرمان که حالا من مثال زدم مثلا 1000 تا، میدونیم به 1000 تا این اخبار که جامع و شرائط همه عمل کردن، ایشون میگه این به درد نمیخوره. داریم یه همچی اجماعی که فل جمله مثلا به 1000 تا خبر همگی عمل کردن، اما هر کدام روی مشربی و روی مدرکی و اختلاف و اجماع مختلف المدرک اعتبار نداره. مثلا اون 1000 تایی که ما مثال زدیم، اگر به سید بگیم شما چرا به این 1000 تا خبر عمل میکنی، میگه اینها رو من مقطوع الصدور میدونم، متواتر میدونم. به صاحب معالم میگیم شما چرا عمل میکنی، میگه اینا تمام محفوف به قرینه علمیه است. به محقق میگیم شما چرا عمل میکنی، میگه اینا معمولون به اندل اصحابه. به شیخ طوسی میگیم شما چرا به این عمل میکنی، میگه برای اینکه رواتش موثقن. به میرزای قمی میگیم شما چرا عمل میکنی، میگه برای اینکه اینا مفید ظنن و من مطلق ظن و حجت میدونم. خب این اجماع به درد نمیخوره. اجماع مختلف المطلق کاشف از رأی معصوم نی. پس اولا اگر مقصودتون موجبه کلیه باشه، اجماع اینجوری نداریم. اگر موجبه جزئیه است داریم، ولی نافع به حال ما نی، برای اینکه چنین اجماعی کاشف از رأی معصوم نیست. این اولا. و ثانیا این عمله. خیلی خوب، حالا قبول کردیم، قبول کردیم که همه علما به این 1000 تا خبر یا به همه اخبار، اصلا قبول کردیم از شما که همه علما به تمام این اخبار عمل میکنن، ولی عمل تا وجهش روشن نشه اون عمل نمیشه ازش استفاده حکم شرعی کرد. ما باید بدانیم عمل میکنن برای اینکه رواتش موثقه، بعد این احراز بکنیم. یعنی اگر احراز کردیم تمام این علما به تمام این اخبار عمل میکنن، اگر از همشون سوال بکنین چرا عمل میکنین، میگن برای اینکه رواتش موثقه. اگه اینو احراز کردیم، خب بله این اجماعی است که کاشف از رأی معصومه، ولی ما احراز نکردیم. اینجا هر کدوم احتمال میدیم روی مدرکی عمل به این اخبار کردن، اون وقت میشه اجماع. نتیجتاً این اجماع کافی نی، چون وجه عمل روشن نی. اون وقت ایشون اون مثالو زدن، یه دو سه نفر از آقایون نوعا اومدن اشکال کردن که این مثال درست نی. من همیشه عرض کردم تو مثال اشکال نکنی. اولا این نخواستیم بگیم تمثیله، اینا تنظیره. تمثیل اگر باشه باید کاملا مثال و ممثل یکی باشه. مثال کارش اینه، یعنی مطالب دور رو به ذهن انسان نزدیک میکنه. مثال پل خوبیه برای رسیدن به مطلوب. ایشون یه مثال عرفی آوردن. اگر چند نفر از علما که وحدتشون کاشف از رأی معصومه، اگر اینا همه به یک زنی نگاه کردن، شما بگو خیلی خوب، اینا عملشون کاشف از رأی معصومه، پس معلومه معصوم راضیه. انسان به اون زن نگاه کنه، پس من هم به اون زن نگاه کنم. میگیم نه، وجهش روشن نی. شما باید ببینید چرا نگاه میکنن. اگر با اینکه اجنبیه بهش نگاه میکنن، خب بله شما میتونی نگاه کنی، ولی شاید هر کدام یه عنوانی داشته باشه. نسبت به او برادرزاده است، نسبت به او خواهرزاده است، نسبت به او مادرزنه، نسبت به او زوجه است. علی کل حال چون وجه نگاه کردن روشن نیست، شما نمیتونی از این اجماع عملی یک حکم شرعی استفاده بکنی. در مانحنفی هم همینطور. نتیجتاً آقا بین این 6 تا اجماعی که ایشون نقل کردن، دیروزی رو رد کردن و الا بقیه اجماعات ایشون قبول کردن. بقیه اجماعات چی بود؟ اجماع علما بود که به خبر ثقه عمل می‌کردن. اعم از او اجماع مسلمین بود که به خبر ثقه عمل می‌کردن. اعم از او طریقه عقلاییه بود که به خبر ثقه عمل می‌کردن. بله سلام علیکم. ایشون اگر یا زود بیان اینجا بشینن یا دیر میان همونجا بشینن که رفقا حواسشون پرت نشه. خب عنایت بفرمایید آقا. میخوام حالا دلیل عقلی بخونیم. میخوام دلیل عقلی بخونیم بر حجیت خبر واحد. ایشون اینی که میخوام بگم تو عبارتشون ندارم، ولی من همین الان اینجا عرض بکنم که دلیل عقلی ما چیه، که دیگه مطلب وارد مطلب بشیم خیلی پراکنده است. ببینید آقا، ما با دلیل عقلی تا حالا با بنای عقلا بود، حالا میخوام با دلیل عقلی ثابت بکنیم برای شما که خبر واحد یعنی اخباری که در اختیار ماست، تمام اینها واجب ما بهش عمل بکنیم. عقل میگه. چرا؟ راجع نماز جمعه رو مثال زدم. ما الان نمیدونیم در زمان غیبت وظیفه‌مون نماز ظهر یا جمعه. عقل میگه چی؟ عقل میگه هر دو رو باید بخونی. یعنی این خوندن هر دو حکم شارع نی، شارع یه دونه نماز خاصه، منتها ما چون نمیدانیم اون یه دونه ظهر یا جمعه، عقل میگه باید هر دو رو بخونی. چرا؟ اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. شما که ذمت مشغول شده به نماز، اگه یه دونه بخونی شک داری بری ذمه شدی یا نه، پس خوندن دو نماز به حکم عقله. این همونه میخوام اینجا پیاده بکنیم. ما یقین داریم تو این اخباری که در اختیار ما هست، یقیناً عده زیادی صادر از معصومه. یقیناً. حالا میگیم چرا یقیناً؟ یقین داریم با بیانی که عرض میکنیم، ما یقین داریم بسیاری از این اخباری که در اختیار ما هست اینا صادر عن المعصومه. خب وظیفه‌مون چیه؟ یجب العمل. اما نمیدونیم کدامه. که عقل میگه پس باید به تمام اخبار مزنون و صدور عمل بکنی تا بدانی به اون مخطوع و صدور عمل کردی. اینا کردین دلیل عقلی رو از کردم. ایشون با این بیان نمیگن وارد مطلب میشن، فقط از راه قطع به صدور میگن. اول بگیم که دلیل عقلیمون روشن بشه. پس به حکم عقل تمام اخبار ثقه و مزنون و صدور واجب العمله. چرا؟ عقل میگه. برای اینکه ما علم به صدور خیلی از اینا داریم و اونایی که مقتوع و صدوره یقینا باید عمل بکنیم و ما که نمیدانیم کدامه، پس وظیفه ما اینه به هر خبر ثقه و به هر خبر مزنون و صدوری به حکم عقل باید عمل بکنیم تا به اون مقتوع و صدورها یقین کنیم عمل کردیم. و به عبارت نخرا اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. ذمه ما مشغوله که به اون روایتهای مقتوع و صدور عمل بکنیم. نمیدانیم کدام از ایناست. برای اینکه اون اشتغال ذمه‌مون تبدیل به براءت بشه، باید بر طبق تمام این اخبار مزنون و صدور ثقه عمل بکنیم که به وظیفه‌مون عمل کرده باشیم. پس دلیل عقلی ما روشن شد. حالا برسیم به کلمات.
مخصوص
دو حقی تناقض هست، یکی میگه انزم بده، یکی میگه احنام نده. خب اونه که متعارضه این میشه، وقت متعارضه این دستگاه علاهده داره، بعد ببینیم کدوم عدله کدوم رجحان داره، اون راجعه رو بگیریم اون مرجعه رو بداریم کنار. فعلا خبرهای بیتعارضه داریم میگیم. الرابع دلیل العقل و هو من وجوهن. همونطوری که اجماعمون چند جور بود، دلیل عقلی هم چند جور میخوام بیاریم. بعضی این دلیلای عقلی که همین امروز میاریم مختصون به اثبات حجیت خبر واحد، همینی که گفتیم الان با این بیانی که ما گفتیم برای شما ثابت کردیم که اخبار واحد یعنی خبرهای غیر علمی، همینقدر راوی ثقه باشه، مورد اطمینان باشه، دلیل عقلی چند تا میخوام برای شما بیاریم و با این دلیل عقلی ها ثابت بکنیم حجیت خبر واحد غیر علمی، به شرطی که اطمینان داشته باشیم راوی ثقه باشه. خب این بعضیاش. ولی بعضی از این دلیلای عقلی مال خبر واحد نی، مال هر زنیه. یعنی یک دلیلای عقلی ما برای شما میاریم، هر زنی رو حجت میکنیم. شما خواب دیدی نماز جمعه واجبه، زنم پیدا کردی، یه دلیلای عقلی میاریم همین زنم واجبه. پس اونی که فعلا یکی دو سه روز میخوام بیاریم دلیل عقلیس بر حجیت خبر ثقه، اما این که تمام بشه یه دلیلای عقلی میاریم برای حجیت مطلق زن. یعنی شما از قول یک بچه‌م زن پیدا کردی فلان چیز واجبه، عقل میگه باید بیاری. از راه خواب زن پیدا کردی فلان چیز واجبه، بعد اون فلان چیز بیاری. پس فعلا بحث ما در دلیلای عقلیه که حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه. اینا که تمام باشه بعضها میریم سراغ اون دیگران، و او اینه که یثبت حجیت زن، نه اینکه خبر واحد. هر زنی رو برای ما حجت میکنه که بهش میگن زن انسدادی. زن انسدادی تا حالا چند بار گفتیم که انشالله دیگه یواش یواش نزدیکیم و بحث انسداد شروع میشه. عنایت بفرمایید. اینایی هستن مثلا میرزای قمی، ایشون از انسدادی هاست، مطلق زن رو حجت میدونه. یعنی لازم نیست از راه خبر باشه، از راه خوابم شما زن به یک حکم شرعی پیدا کردی، میرزای قمی میفرماد باید به این زنت عمل کنی. چرا؟ میدانیم تکالیفی در واقع هست، یک اون تکالیف از ما میخوان یقیناً، دو احتیاط هم که مشکلات داره، بخوایم هر مشتبهی رو ترک کنیم، هر مشتبهی رو بیاریم، اونم که مشکله. شک و وهم هم که مرجوعه، انسان به شک و وهم عمل کنه، پس چی؟ زن حجته. ببینین میرزای قمی با این مقدماتی که گفتیم احکامی هست، از ما میخوان، دستمونم نمیرسه، احتیاط هم مشکلات داره، شک و وهم هم مرجوعه، پس ما باید طبق زن عمل بکنیم. یعنی از هر راهی زن به یک حکم شرعی وجوباً و تحریماً پیدا کردی، طبق اون زنت باید عمل کنی. خب
بعضها یثبت حجیت زن گفته، باید میگه یثبت زن حجیت باید در شارع باشد.
بله پس یثبت رو داریم انسدادی میخونیم، دلیل عقلی داریم میخونیم،
عقل نمیتونه حجیت
ثابت. حالا صبر کن آقا، یه خود شما ترکی علامه بیر بیر. بله یه خود صبر کن آقا، ایشالا روشن میشه. عنایت بکنید آقا. پس این آقایون انسدادی ها چیکار میکنن؟ با این مقدمات هر زنی رو حجت میکنن، به این میگن مطلق زن یا زن انسدادی. خب حالا این آقایون دو دسته شدن، ما قبول نداریم این حرفا رو، داریم از قول اونا حرف میزنیم، ما که این بساط قبول نداریم، ما انسدادی نیستیم، ولی حالا داریم حرف اونا رو میزنیم. اینا با دلیل عقل هر زنی رو با این مقدمات حجت میکنن. حالا جنایت بفرمی این مقدمات که تموم میشه کی میگه این زن حجته؟ شما تحمل نکرد، کی میگه این زن حجته؟ دو دسته شدن، یه عده شدن حکومتی، یه عده شدن کشفی. یعنی چی حکومتی؟ یه عده گفتن آقا ما بعد از این مقدمات عقل به ما میگه از هر راهی زن پیدا شد برات حجته، ولی یه عدهشون شدن کشفی، میگن نه بعد از این مقدمات کشف میکنیم که شارع بر ما هر زنی رو حجت کرده. عنایت کردیم؟ پس بنابراین این آقایون انسدادی ها که با مقدمات انسداد میان زن رو حجت میکنن، تو خودشون اختلاف دارن. خب بعد از این مقدمات زن شد حجت، کی میگه این زن حجته؟ یه عده حکومتی شدن، یعنی میگن عقل حکم میکنه، میگه حالا که این مقدمات تمامه من عقل حکم میکنم از هر راهی زن برات آمد حجته. ولی عدهشون میگن نه کشفی هستن. کشفی معناش چیه؟ یعنی بعد از این مقدمات کشف میکنیم که شارع هر زنی رو برای ما حجت کرده. حالا کدومش درسته دیگه اون در جای خودش. ایشون حالا عنایت بفرمید، اون وقت اگر حکومتی شدیم خیلی ثمره داره، حکومتی ها با کشفی ها ثمرهشون خیلیه. اگر حکومتی شدیم زن از هر جایی پیدا بشه حجته. کفایه رو ببینید جلد دو صفحه 138، اتفاقا رسائل هم صفحه 138، اینایی که من دارم عرض میکنم هم این رسائل این چاپا 138 و هم کفایه جلد دوم قدیمی ها صفحه 138. خلاصه مطلب، ما یا حکومتی میشیم، یعنی عقل به ما میگه هر زنی از هر جایی پیدا بشه حجته، یا شر ثمرش چیه؟ اگر حکومتی شدیم این حجیت زن مطلقه، چون احکام عقلیه همیشه کلیه، هیچ وقت عقل حکم جزئی نمی کنه، عقل همیشه احکامش کلیه. اگر ما حکومتی شدیم به نحو موجبه کلیه زن از هر جا پیدا بشه حجته. اگر کفایه مراجعه کردین عبارتی ببینین، موردن و سببن و مرتبتن، ما
ممکن این مطلب الان براتون گیج باشه. ایشون میگه اگر ما حکومتی شدیم، اونجا رو دارم معنا میکنم، اگر ما حکومتی شدیم یعنی عقل حکمت به حجیت زن، نتیجه چیه؟ قضیتون کلیه. یعنی چی قضیتون کلیه؟ یعنی زن برای شما حجته از هر سببی، یعنی چه راههای متعارف چه غیر متعارف، در هر مرتبه ای، چه زن قوی چه زن ضعیف، در هر موردی، چه مسئله مهم چه غیر مهم، موردن و سببن و مرتبتن رو دارم معنا میکنم. اونایی که حکومتیان چی میگن؟ چون اگر حکومتی شدیم عقل داره حکم میکنه، عقلم احکامش کلیه، یعنی عقل میگه بعد از این مقدمات من حکم میکنم از هر راهی زن پیدا کردی حجته. یعنی چی؟ یعنی از هر سببی، چه سبب متعارف چه غیر متعارف، در هر مرتبه ای، چه زن قوی چه زن ضعیف، در هر موردی، چه مسئله مهم چه مسئله غیر مهم. اما اگر کشفی شدیم قضیه میشه موجب جزئیه. یعنی اگر بعد از این مقدمات گفتیم ما کشف میکنیم، بهش میگن قضیه مهمله. اگر حکومتی شدیم میشه قضیه موجبه کلیه، اگر کشفی شدیم میشه قضیه مهمله. یعنی چی؟ یعنی کشف میکنیم شارع بر ما زن حجت کرده، چه مقدار نمیدونیم، آیا زن قوی یا ضعیف نمیدونیم، آیا در مسائل مهم یا غیر مهم نمیدونیم، از راه متعارف یا غیر متعارف نمیدونیم، قضیه میشه مهمله. حالا عنایت بفرمایید. بله دیگه، بله دیگه، همینو داریم میخونیم. پس ببینید بعضی از وجوه عقلی اثبات میکنه حجیت مطلق زن رو، جلوی این زن یه مطلق بذاریم، یعنی با این وجوه عقلی قبل از زن، یعنی با این وجه عقلی ثابت میشه حجیت مطلق زن، یعنی زن انسدادی. حالا این حجیت مطلق زن مطلقا یا فی الجمله؟ مطلقا یعنی اگر حکومتی شدیم، یعنی به نحو موجبه کلیه. فی الجمله یعنی اگر کشفی شدیم و به نحو قضیه مهمله. خب تید خلو
آقا همه را میگیرد
آقا قدر متیقنشو باید گرفت، اینقدر شلوغ نکنین آقا، عنایت بکنین. اگر ما کشفی شدیم همینقدر میدونیم شارع زن رو حجت کرده، اما قویه یا ضعیف نمیدونیم، مهمله قضیه. قضیه مهمله یعنی زن قویره که میدونیم، اما نمیدونیم ضعیف هم حجت کرده یا نه. در مسائل غیر مهم که حجته، اما نمیدونیم در مسائل مهم هم زن حجته یا نه. پس نتیجتا عنایت داشته باشید، این مطلق اشاره به مذهب حکومتی هاست، فل جمله اشاره به مذهب کشفی هاست. پس نتیجه چی شد آقا؟ ما دو جور دلیل عقلی میخوایم بیاریم، یه دلیل عقلی امروز میاریم که با اون دلیل عقلی ثابت بکنیم حجیت خبر رو، زن حاصل از خبر ثقه رو، اما چند روز بعد یه دلیل عقلی میاریم برای اثبات حجیت مطلق زن، که اونم اگر حکومتی شدیم به نحو موجبه کلیه، اگر کشفی شدیم به نحو موجبه جزئیه. سید خلو فیه الخبر، فیه کدومه؟ یعنی در این زن مطلق، یعنی اگر دلیل آوردیم برای حجیت مطلق زن، او وقت خبر باز داخله. عنایت بفرمی، یه وقت دلیل عقلی میاریم خبر رو ثابت میکنیم، یه وقت نه، دلیل عقلی رو میاریم هر زنی رو ثابت میکنیم. خب خبرم قاطیش میشه دیگه، خبرم قدر متیقنه. یعنی اگر ما هر زنی رو مثلا زن حاصل از خواب رو گفتیم حجته، خب به طریق اولا خبرم حجت میشه. پس ببینید، هم با دلیل عقلی امروز خبر میشه حجت، هم با دلیل عقلی که برای مطلق زن میاریم، اما دلیل عقلی که برای خود خبر میاریم که الان ثابت میکنیم، ثابت میشه حجیت خبر به حکم عقل. اما دلیلی که چند روز بعد میاریم و با او ثابت میکنیم حجیت مطلق زن رو، در اون دلیل خبرم داخله. چرا؟ برای اینکه خبر واحد دیگه قدر متیقن از زنونه، لذا میگه فیت خلو فیه، یعنی اون دلیل عقلی که ما میاریم برای حجیت مطلق زن، خبرم داخله در او میشه. یعنی خلاصه خبر واحد هم با این دلیل عقلی امروز ثابت میشه، هم با اون دلیل عقلی که چند روز بعد میاریم. اما الاول
عقل داخل میشه خبر یا خزدن زن،
حیات خودو فیه الخبر داخل میشه.
اما الاول فتقریره من وجوه، میخوایم بریم سراغ دلیل عقلی بر حجیت خبر. جلو جلو گفتم دلیل عقلی چیه؟ علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از این اخبار که در اختیار ما، این مسلمه. حالا که علم اجمالی داریم اونا میشه واجب العمل. حالا که نمیدانیم کدام شک در مکلف و به، چیکار بکنیم؟ عقل میگه به تمام اخبار عمل بکن. ما با این دلیل عقلی هر خبر واحد اطمینانی موثق رو حجت میکنیم. اولها، اولین وجهی که از وجوه اولیه، ایشون میفرمان این وجهی که الان من میخوام بگم الان قبولش ندارم. این وجه شما زمان جوانیامون گفته بودیم، ولی الان که پخته شدیم، چون رسائل آخرین کار شیخ انصاریه، ایشون میگه این وجه عقلی که الان میخوام بیارم خیلی هم سر و صورتش خوبه، ولی ایشون آخر سر یه اشکال علمی میکنه. لذا میفرماد اعتماد تو اون سابقه. این دلیل عقلی که الان میخوام بیارم، من زمان جوانیم این دلیل عقلی رو آورده بودم، ولی الان قبولش ندارم. حالا چرا دیگه؟ انشالله فردا. فعلا بخونیم چرا حجته، یعنی ایشون چرا در زمان جوانیش گفته بود خبر واحد حجته و هو. اون وجه اولی که اون وقتا قبول داشتم حالا قبولش ندارم اینه: لا شک للمتتبع فی احوال الرجال المذکوره. المذکوره صفت احواله، احوال یعنی ترجمه. هیچ کسی، اگر کسی تتبع بکنه در ترجمه و احوالات رواتی که در کتاب تراجم ذکر شده، کتاب تراجم یعنی کتابای رجالی که اینها تراجم و ترجمه احوال روات رو برای ما نقل کردن، اگر کسی به این کتابها مراجعه بکنه، لا شک، شک نداره که اکثر اخباری که در اختیار ما، بلکه میخوام بریم بالاتر، بل جلها، جل یه چیزی از کل کمتر، از اکثر بیشتر. ایشون اول میگه اکثر اخبار ما، بعد میخواد ترقی کنه، اگه بخواد بگه کل اخبار ما که دروغه، خب اخبار غیر معتبر هم ما داریم، پس اکثر رو میخوام ترقی کنیم، ولی از اون بر کلم اگر بگیم دروغه، چی میگیم؟ میگیم جل. ما علم اجمالی داریم، یقین داریم اکثر این اخباری که دست ما، بلکه برو بالاتر، حالا کلش نه ولی جلش، الا ما شذ و ندر، خیلی ما کم داریم اخباری که علم به صدورش نداشته باشیم. ایشون میفرماد اکثر اخبار، بلکه جل اخبار، الا ما شذ و ندر صادرتون، اینا صادر از ائمه لا شک. ببینین اگر تطالع میخونین دو سه داستانشو
معنا نشد.
اگر که شذوز با دو ندور یکی، آقا اینقدر اشکال نکن، شذ و ندر
اکثرت اینه، جل در مقابل کله.
آقا حرف نزن دوباره عصبانی میشم.
عصبانه
حالا برای خنده بعد می رفقای تنوع اشکالای شما برای تفریح رفقا خوبه، ولی به شرطی که به اوقات تلخی من نکشه. و هازا، خب پس ببینید آقا، یه شذ و ندر یکی دیگه نه مترادفن، ده شاذ نادر. آخه من چیکار کنم؟ میخوام جواب ندم، بی احترامی میشه. بابا تو روایات ما داریم ده شاذ نادر، پس اونجا بگو شاذ چیه. شاذ و نادر مترادفن، شذ و ندر همه یه معنا دارن. شاذ و نادرن ما اخبار داریم که علم به صدورش نداریم، و الا اکثر این اخباری که در اختیار ماست صادر عن المعصومه. و هازا، و این صدون عن المعصومه از کجا شما میخوای نقل بکنی؟ و هازا، از اینجا شاهد ماسا، میخوام ثابت بکنیم، یه دو سه داستان میخوام نقل بکنیم که از این داستانها استفاده میشه که این اخباری که در اختیار ماست یقینا خیلیاش صادر از معصومه، و وقتی یقین داریم به صدور خیلیاش، عقل به ما میگه بعد به همه عمل بکنی که به اون مقطوع صدورها عمل بشه. و هازا، و این صدور یظهرو، یعنی ادعایی که من کردم که اگر شما حال روات رو ببینی شک نمی کنی که اکثر اینا صادره، یظهرو بعد از تأمل فی کیفیت ورودها الینا. یه خود تأمل بکن ببین با چه مصیبتی این اخبار به دست ما رسیده. صاحب حدائق در مقدمه نگاه کنی مفصل بحث کرده، میگه انقدر چشم ها بیداری کشیده، سحرت ال العیون، انقدر بدنها زاب الابدان، حجر من الاولاد و النسوان، قطع البلدان، انقدر این ربات ما زحمت کشیدن، هجرت کشیدن، از زن و بچه دور بودن، انقدر گوشتای بدنشون آب شده، انقدر بیداری کشیدن تا این اخبار به دست ما رسیده. حالا میخونیم از کردین، از این معلوم میشه چقدر اینا زحمت کشیدن. ایشون میفرمان یه خود شما تعامل بکن، اینا که الان میخوام بگم شما هم یقین پیدا میکنی که اکثر این اخبار صادر از معصومه. تعامل کن در چی؟ در دو سه چی؟ یکی در کیفیت که چجوری این اخبار رو اینا به دست ما رسوندن، این یک تعامل. دیگر در کیفیت، تعامل دوم، تعامل کن در کیفیت اهتمام ارباب کتب. ارباب کتب کیان؟ مشایخ ثلاثه، یکی مرحوم کلینی صاحب کافی، یکی صدوق مد صاحب من لا یحزر، یکی هم شیخ طوسی صاحب تهذیب و استفسار. کتب اربعه للمشایخ ثلاثه، چون یکیشون دوتا کتاب داره، قهرن ست شیخ چهار کتاب دارن، اینا هر سهشون محمدن، به اینا میگن محمدون اوائه، چون محمدون اواخر هم داریم، محمدون ثلاث. هر سه هم کنیهاشون ابو جعفره، هر سه اسمشون محمد، هر سه هم کنیهاشون ابو جعفر، و هر سه هم کتاباشون انقدر با برکت مورد رجوع همه علماست. البته این که میگیم چهارتا، این کتب مرجع ما پنجتا بوده با، یکیش هم مدینه العلم بوده مال صدوق، یعنی صدوق هم مثل شیخ طوسی دوتا کتاب داشته که مرجع همه علما بوده، ولی حدود 600 سال پیش یه دفعه این کتاب گم میشه. مرحوم اینا دارم از قول مجلسی نقل میکنم ها، مجلسی اول در روضة المتقین جلد اول صفحه 12، خیلی سابق دیدم که ایشون نقل میکنه متجاوز. اون موقع مثلا 200 سال پیش ایشون میگه متجاوز در 500 سال قبل یک دفعه این کتاب غیبش شد، کسی نفهمید کجا هست، در کدوم از کتابخانه های دنیا هست، آیا سوزوندن یا از بین بردن یا هست. خلاصه مدینه العلم تا اون موقع کتب ما 5 تا بوده، چون او دیگه از بین رفته کتب ما شده 4 تا مال مشایخ ثلاث. حالا ایشون میگه این آقایون بزرگوار مثلا صدوق، مثلا کلینی، خب یکی از صاحبان کتاب اینها هستن، نه من تقدمه هم قبل از اینها هم همینجور، اینها انقدر اهتمام داشتن در چی؟ فی تنقیحه، کیفیت اهتمام، چقدر همت به کار بردن اینا در پاکسازی. تنقیح به عبارت امروز ما میشه پاکسازی، یعنی خیلی اهتمام و سعی داشتن به پاکسازی چی؟ ما یعنی اخبار، پاکسازی میکردن اون اخباری رو که اودعوه فی کتبهم، یعنی اون اخباری که مثلا کلینی، مرحوم کلینی این کافی رو 20 سال طول کشیده نوشته، ایشون میفرماد برای همین بوده خیلی اهتمام میکرده، پاکسازی میکرده این اخباری را که میخواسته به عنوان ودیعه در کتابش نقل بکنه، و اکتفا نمیکرده مرحوم صاحبان کتاب اکتفا نمیکردن به اخذ روایت من کتاب و ایداعها فی تصانیفهم. اینطور نبود تا یه روایتی توی کتاب ببینن ورده تو کافی بنویسه، یا صدوق یه کتابی میدید تندی ورده تو من لا یحزر یا مدینه العلمش، اینجور نبوده، با اینکه اون صاحبان کتاب قبول داشتن، اون کتابم کتاب مجهولی نبوده، معلوم بوده صاحبش کیه، ولی اینا خیلی دقت میکردن، میگفتن ما روایتهایی رو تو این کتاب مینویسیم، یا خودمون از امام بشنویم یا از کسی بشنویم که او بگه از امام شنیدیم، و الا صرف این که یک روایتی توی کتابیه اینا قانع نمیشدن.
امام را ندیده بودن جامعه،
پس کنیم با واسطه شو داریم میگیم دیگه، یا خودم ببینم یا با یه واسطه دو. خب مرحوم صدوق و کلینی که نزدیک زمان امام عسکری بود، خب بله همین رو عرض میکنیم، خلاصه مطلب اینطور نبوده به کتاب قناعت کنن، یا باید خودشون بشنون یا این که باید از کسی ببینن که اونا بگن قال الامام علیه السلام، به اعتبار اونا بیان نقل بکنن. اکتفا نمیکردن به اخذ یک روایت از کتابی و ایداع اون روایت فی تصانیفهم حضرن. چرا؟ برای اینکه خوف داشتن که نکنه ذالک مدسوسن فی، مدسوس یعنی مدخول، یعنی خوف اینو داشتن که نکنه این روایت مدخوله باشه، مدخوله یعنی مجعوله، دست فی الاخبار یعنی دخل فی الاخبار. خب چرا اکتفا نمی کردن به اون روایتی که تو اون کتاب هست؟ برای اینکه خوف داشتن که نکنه ذالک الروایت، این روایتی که ما دیدیم، مدخولون فیه باشه، یعنی مجعول
بشه از بعضی از کذابین. حالا میخوام دو سه تا داستان بخونیم. اولیش در نجاشی، این نجاشی که من آدرس میدم طبع جامعه مدرسین صفحه 39 ترجمه حسن وشا، همینجا یه آدرس دیگه هم بدین ترجمه علی ابن فضالم صفحه 257، چون بعدم باش کار داریم میخوام این کتاب رو الان دو تا آدرس بدم، یه آدرس صفحه 39 ترجمه حسن وشاست که الان میخونیم، یه آدرس هم صفحه 257 تا 259 اونجا ترجمه علی ابن فضاله بر از کتاب نجاشی طبع جامعه مدرسین، چون دو سه تا طبع شده، صفحه 39 ترجمه حسن وشاست که الان میخونیم، صفحه 257 ترجمه علی ابن فضاله که شاید فردا بخونیم، ولی حالا چون هر دو کتاب نجاشیه آدرس هر دوشو دادم. خب عنایت بفرمایید، حالا عنایت بکنیم، میخوام اهتماما رو بگیم، میخوام شروع کنیم به داستانی از نجاشی، احمد ابن محمد ابن عیسی. این از شهر خودش دور دست بوده، آمده کوفه، شنیده که حسن وشا دو تا کتاب خطی در اختیار داره، این راه دور رو طی کرده، آمده کوفه خدمت حسن وشا، گفته آقا کتاب علاء زرین داری؟ کتاب عبان داری؟ گفت بله. گفت بیار ببینم. کتابو که آورد گفت آقا اینا رو بر من مقابله کن بخون، دونه دونه اینا رو بر من بخون، میخوام بنویسم. این گفت چه عجله‌ای داری؟ فعلا بردار ببر منزلتون، استنساخ بکن، تمام که شد اون وقت بیا مقابله میکنیم. یعنی اینایی که من برات گفتم من میخونم، شما هم نوشتتو نگاه کن، اون وقت بعد به من استناد بده، بگو مثلا حسن وشا روایت کرده. این آقا قبول نمیکنه. ببینید دقتو، احمد میگه من این کارو نمیکنم، شاید من اینا رو استنساخ کردم از دنیا مردم، یعنی از دنیا رفتم و فوت شدم، وقت بعدیا میان میگن چی؟ میگن هان ایشون این روایت از حسن وشا داره نقل میکنه، به حالی که انو بر تو نخوندم، پن تو مقابله نکردم، پس چی؟ الان بخون که من بدونم از تو میخوام روایت کنم، بعد که استنساخ کردم اون وقت بگم روا حسن ابن وشا. ببینید چقدر احتیاط، نکنه بنویسم و از دنیا برم، آیندگان خیال کنن من این روایت رو از حسن وشا دارم روایت میکنم، با حال اون که اینجور نی، لذا گفت تا شما مقابله نکنی و برای من نخوانی من خلاصه نمیرم استنساق بکنم. البته این قضیه که الان میخوام بخونیم، من یکی از ایرادهایی که همیشه به ایشون دارم، ایشون موقع تألیف آقا مراجعه نمیکردن، خیلی ایشون حافظه عجیب و غریبی ایشون داشته، در حافظه ایشون مطالبی نقل میشه، ایشون به اعتبار اون حافظه قویش موقع تألیف هم همون ذهنیاتش رو مینویسه، درست هم نوشته اما چند تا کلمه هاشو کم و زیاد نوشته، معنا فرقی نمیکنه، با نمیخوام بگیم خلاصه ما رو به اشتباه انداخته، ولی راه تألیف این نی، انسان میخواد یه کتابی بنویسه ولو مطلبی هم تو ذهنشه باید دوباره مراجعه کنه عین کلمات بنویسه. ایشون مثلا فرض کنید اینجا داره ما عجلک، چقدر عجله داری؟ خب اونجا نوشته ما عجلتک، عجله تو چیه؟ یعنی حسن به اون شخص رو فرقی نمیکنه، یا احب ان تجیزهما، عیسی به حسن گفت من دوست دارم تجیزهما، یعنی اجازه بدی من بنویسم، ایشون نوشته احب ان اسمعهما، اصلا فرقی نمیکنه، ولی این کلماتو چون من آدرس دادم شما اینجا رو با اونجا مراجعه بکنید چند تا کلمش فرق میکنه و الا در معنا دخالت نداره. حکایت شده آقای احمد ابن محمد ابن عیسی انهو، این بزرگوار جاء الی الکوفه، رسید خدمت حسن ابن علی ابن وشا و طلب منهو، یعنی از وشا طلب کرد و طلب و طلب منهو از او طلب کرد ان یخرج الیه، ان یخرج الیه یعنی از او طلب کرد که خارج کنه به سوی او، یعنی به سوی این عیسی، کتابن، چی خارج کنه؟ یک کتابن لعلا ابن زرین و یک کتابن لعبان ابن عثمان احمد، گفت آقا شنیدم شما این دوتا کتابو دارید بدید به من. فلما اخرجه هما، یعنی حسن وشا خارج کرد از تو کتاب خانش این دوتا کتاب رو در آورد و داد به ایشون، قال، کی قال؟ عیسی، گفت احب ان اسمعه هما، احب ان تجیزه هما، من دوست دارم اجازه بدی این روایت ها رو که از قول تو من نقل بکنم، یا دوست دارم از خودت بشنوم. قال،
ما عجلتک، چه عجله ای داری؟ یا به تعبیر ایشون ما عجلک، چقدر عجله داری؟ اذهب فکتب هما، وردار ببر، استنساخ بکن، اسمع من بعده، اون وقت بعدم بیا من برات میخونم، اون موقع سما کن. حالا چرا الان سما؟ برو استنساخ بکن، تمام که شد اون موقع اسمع، یعنی من برای تو قرائت میکنم و تو هم اون موقع بشنو. من بعدهی فقال کی؟ عیسی گفت لا آمن الحدثان، من ایمن نیستم از حوادث، شاید استنساخ کردم و از دنیا رفتم. این خیلی خوشش آمد حسن، و اگر میدونستم اینجور طالب پیدا میکنه، اینطور واقعا روایات مورد طلب مردم میشه، من تو اینجا بیش از اینها میتونستم روایت جمع کنم. تو همین مسجد کوفه به بعضی از نسخ مئت شیخ، تو خود رجال داره تس همه شیخ، تو همین مسجد کوفه 900 نفر یا 100 نفر همه نشسته بودن میگفتن قال الصادق قال الباقی. اگر من میدونستم روایات اینقدر آبرو پیدا میکنه، خب میشستم بیش از اینها از اون مشایخ روایت جمع میکردم و الان به تو میدادم. وقتی اینو از این دید که اینقدر این آقای احمد ابن عیسی دقت داره، فقال حسن وشا گفت لو علم تو ان الحدیث یکون له هذا طلب، حدیث اینقدر طالب پیدا میکنه، لستکثر تو منه، بیش از اینها حدیث اختیار میکردم و مینوشتم. چرا؟ فانی قد ادرکت فی هذا المسجد مئت شیخ، اینا داره، ولی بعد از نسخه ها تسعمه، ظاهرا تو خود رجالم همون تسعمه، یعنی 900 تا تو همین رجال، تو همین مسجد، حالا یا 100 تا یا 900 تا، راوی همه نشسته بودن کلون یقون، همه میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، پس بنابراین اگر من میدانستم بیش از اینا روایت نقل میکردم. خب از این داستان چی نتیجه میگیریم؟ چقدر اینا دقت داشتن در پاکسازی اخبار که نکنه این بنویسه بعد به نام روایت، نه، باید قبل از نوشتن او بخونه، این گوش بده، او روایت بکنه، اینم به عنوان روا حسن و شا نقل بکنه. این یک داستان. داستان بعدی مال حمدویه، این در رجال کشیه، رجال کشی پشت جلدش نوشته اختیار و معرفت رجال، اگر بخواید به اون مراجعه بکنی صفحه 507، البته طبع دانشگاه مشهد، این کتابی که عرض میکنم مال کشی، اختیار و معرفت رجال، طبع دانشگاه مشهد صفحه 506 ظاهرن، اونجا مراجعه بکنید داستان آقای حمدوی ها نقل میکنه. باز یه داستان دیگه، ان ایوب ابن نوح، یک پسر و پدر، پسر ایوب، پدر نوح، انهو نوح، زمیرار عنایت داشته باشین، انهو نوح که پدره، دفع الى ایوب که پسره، دفترن، یه دفتر داد به پسرش و آقای ایوب این دفتر رو بگیر، احادیث ابن سنان در این روایت دفتر ها، من از محمد ابن سنان، از ابن سنان یه مش احادیث جمع کردم در این دفتر، این دفتر مال تو و در اختیار تو باشه. فقال ان تکتبو، فقال ان شئتم تکتبو ذلک ففعلوا، اگر میخوای بنویسی بنویس، یعنی اگر میخوای از روش استنساخ بکنی استنساخ بکن. فانی کتبتو ان محمد ابن سنان، من این احادیثی که این دفتر هست از محمد ابن سنان گرفتم، اما بدان لا اروی، روایت نمی کنم، دقت و عنایت کنی. به پسرش میگه چی؟ میگه من اینا رو به تو میگم بنویس، اما روایت نمی کنم، نمیگم قالب
سنان اخو جان ضعیف عبدالله سنان در ضعیفه،
بله دیگه، حالا ما به اونش کاری نداریم، بله محمد ابن سنان رو گفتن توثیق نکرد، ما به اون کاری نداریم، ما که رجال نمیخونیم. درست میگه ایشون، آخه ایشون هر درسی میره یه کلمه حفظ میکنه، عبدالله واقعا اینجوره، عبدالله ابن سنان رو توثیق کردن، محمد رو توثیق نکردن، ربطی به کار ما نداره. ما میخوام بگیم این آقا، یعنی این نوح، این چقدر احتیاط میکنه، ما داریم احتیاط اینی میخونیم، این آقا میگه این روایاتی که من تو این دفتر نوشتم اینا مال ابن سنانه، میخوای بنویسی بنویس، اما لا اروی، عنایت بکنی شاهد اینجا، من روایت نمی کنم، یعنی تو دفترت ننویس روا ابی ان ابن سنان، تو دفترت بنویس وجد تو، این همین برنامه رو ابن سنان به خود من گفته، من وقتی اینا رو خواستم بنویسم ابن سنان گفت لا اروی، من برای تو روایت نمی کنم، من اینا رو پیدا کردم تو کتابا. به پسرش میگه همون کاری که ابن سنان با من کرد، همون حرفی که ابن سنان به من زد، من به تو میگم. ابن سنان گفت من اینا رو پیدا کردم تو کتابا. لا عروی روایت نمی کنم بگم قال ساده، اینم به پسر همیری میگه تو هم از قول من روایت نکن، نگو ربا ابی ان ابن سنا، بگو وجد تو فی دفتر ابی. این روایت ها رو من در دفتر پدرم دیدم. غیر این که بگه عروی، یه وقت میگه ربا ابی ان ابن سنان ان صادق، این میشه روایت. یه وقت نه، میگه وجد تو، من اینا رو تو دفتر پدرم پیدا کردم، اسمش روایت نمیشه. اینا رو همه رو ایشون میذاره پای این که چقدر اینا احتیاط میکردن. ایشون میفرما لکن، به پسر میگه لا عروی لکم انهو، من روایت نمی کنم از محمد ابن سنان شیئن، فانهو محمد ابن سنان انهو قال قبل موتهی، وقتی خواست دنیا بره قبلش به من گفت کل ما حدثتکم، هر حدیثی که من برای شماها گفتم لیس بسماع ولا بروایه. یعنی چی؟ یعنی نه خودم از امام صادق شنیدم، نه روایت میکنم که او از امام صادق شنیده، نه وجد تو فی الکتب. ایشونم همون حرفی که محمد ابن سنان به این زده، گفته لیس بسماع، یعنی محمد به این آقای نوح گفته، گفته این حدیثایی که من به تو میگم شنیدن از امام نشنیدم. لیس بسماع یعنی ما سمعت من الامام ولا سمعت من الذی روا عن الامام، نه این سماع از معصومه نه روایت. انما وجدته، من اینا رو یافتم، محمد به ایشون گفته، این همون حرفایی که محمد به این آقای نوح گفته این آقای نوح به پسرش داره میگه. حالا شیخ میخواد نتیجه بگیره، فنزور کیف احتاطو، ببین چقدر اینا احتیاط کردن در روایت امن لم یسمع، یعنی از کسی که نشنیدن از ثقات، تو کتابها دیدن. انما وجد فی الکتاب، فقط میگه من تو کتابا دیدم، اما دیگه روایت نمی کنه بگه من از ثقه شنیدم. و کفا که شاهدن، این که علی ابن فضال، همون آدرسی که دادم نجاشی صفحه 257، داستان علی ابن فضالم باز نقل میکنه. لم یروه کتب ابی الحسن انهو، یعنی ان ابی، عنایت بفرمی این کتب بنی فضال، این پسر بنی فضال یعنی علی ابن فضال پدرش حسن بوده، این پسر یک کتاب روایی با پدر مقابله کرده، ولی بعدها که میخواسته بینویسه تو کتابا یا نقل میخواسته بکنه میگفته برادرم احمد و محمد از پدرم اینجور نقل میکنن، با حالی که خودش مقابله کرده بوده. و خودش گفتن چرا اینجور؟ خب شما که پدر رو درک کردی، این روایت رو با پدر مقابله کرده، اصلا حسن پدر فضال این روایت رو مقابله کرده با پسر، بعد از مقابله معذالک به پدر اسناد نمیده، میگه برادرم اینجور گفته که پدرم اینجور گفته. بهش گفتن چرا اینجور شما حرف میزنی؟ خب شما که مقابله کردی با پدر. میگه اون موقع 18 سالم بود، خیلی کارشناس نبودم، خیلی احادیث مزان میزانش دست من نبود، نمیدونستم قانون مقابله چیه، 18 سالم بوده، چون توجه نداشتم احتمال میدادم بعضی از خصوصیات از ذهنم رفته باشه، چیکار میکنم؟ اون برادران بزرگتر بودن، اون برادرام هم یه مقابله کرده بودن، پس من مقابله خودم رو نادیده میگیرم، میگم احمد و محمد برادر من اینجور گفتن که پدر ما اینجور گفته. عنایت بفرمایید چقدر احتیاط میکردن. ایشون میفرماد این آقای علی ابن فضال لم یروه کتابای پدرش حسن رو انهو، یعنی ان ابی، یعنی علی روایت های پدر رو که میخواست نقل کنه از پدر نقل نمیکرده، مع مقابلتها علیه، با اینکه مقابله کرده اون کتاب ها رو بر پدر، پس چیکار میکرده؟ انما یروی ها ان اخوی، اون کتاب ها رو از دو برادرش روایت میکرده، احمد و محمد از پدر، یعنی احمد و محمد از پدر من اینجور نقل کردن. وقتی بهش گفتن چرا اینجور میکنی؟ اعتذر از آلک، عذر بود به انهو یوم مقابلتهی حدیث و سن بوده، 18 سالش بوده، لذا ایشون میفرماد اون موقع که من با پدرم مقابله میکردم صغیر و سن بودم، لیس لهو کثیر و معرفتن بر روایات، خیلی کارشناسی نداشتم، لذا اعتماد به مقابله خودم ندارم، به برادرام اسناد میدم، فقرعها علی اخوی، پس بنابراین اینا رو بر برادرش هم خونده ثانیان، وقت برادر که تصدیق کرده میگه برادر من از پدرم اینجور گفته، ولحاصل دیگه انشالله باش.